با نام او و با سلام. غزل 252 پیش روی ماست. گر بود عمر به میخانه روم بار دگر، بجز از خدمت رندان نکنم کار دگر. ضبط این بیت بسیار مهمه. دوستان شنونده عزیز گرامی، التفاتی خاص به این بیت مطلع داشته باشند، زیرا اگر ما بخوانیم گر بود عمر به میخانه روم بار دیگر، سخن تمام است، دیگر شنونده ما، مخاطب ما منتظر چیزی نیست. بعد بجز از خدمت رندان نکنم کار دیگر میماند، و اون وقت ربطش با مصرع نخست بسیار دشوار صورت میپذیرد. در نتیجه بنده استدعا میکنم مبتنی بر 15 نسخه خطی بسیار کهن، مثل نسخه های نوشته شده در سالهای 821، 822، 823 و چندین و چند نسخه که در مجموع 15 دست نوشته کهن می شود. چه بخوانی؟ بعد از عمر یک واو یا حرف ربط به آن اضافه کنی. اگرچه مصرع نخست این بیت یا مطلع بدون واو 24 پشتوانه خطی دارد، مبتنی بر 15 دست نوشته این گونه بخوانیم با واو، و اون وقت مشکل حل است. حال توضیح خواهم عرض کرد. گر بود عمر رو به میخانه روم بار دگر، بجز از خدمت رندان نکنم کار دگر. میبینیم که مصرع دوم اساساً به گونه ای منتظر است که مصرع نخست به پایان برسد و جواب اون اگر فراهم شود. لیکن اگر این گونه خواندیم که گر بود عمر، خب شرطش، پاسخش این می شود به میخانه روم بار دیگر و سخن تمام است. اما اگر خواندیم گر بود عمر، رو جوابش این نمی شود که به میخانه روم بار دیگر. ببینید کل مصرع شرط می شود. گر بود عمر، رو تنها عمر، داشتن عمر کافی نیست. گر بود عمر و اگر به میخانه روم، اون وقت در آنجا به جز از خدمت رندان نکنم کار دیگر. تصور میکنم دوستان شنونده بسیار گرامی و عزیز به گونه ای با این کمترین همراه باشند. نمیدانم آیا توانستم حق مطلب رو ادا کنم یا نه. اما چه نسخه های چاپی مصرع نخست رو با واو ضبط کردن، یعنی گر بود عمر رو به چاپ رساندن، چه مصححانی و چه تدوینگرانی؟ استاد دکتر ثروتیان، روانشاد فرزاد، دکتر رشید ایوزی، روانشاد جلالی نائینی و استاد نورانی وصال، استاد ادیب برومند، همچنین روانشاد شاملو و نسخه های چاپی لایپزیگ و نسخه بادلیان، اینها همه گر بود عمر رو به چاپ رساندند. میبینیم استاد ادیب برومند که خود شاعرن این دقایق رو میابن، یا روانشاد شاملو یا دیگران به این نکته التفات داشتند که شرط و جزا یا جواب شرط در مصرع نخست اگر بدون واو ضبط کنیم به پایان میرسد. اما کسانی که بدون واو ضبط کردند نسخه های چاپی خلخالی علامه قزوینی و دکتر غنی، همچنین استاد خانلری، سهیلی خانساری، یحیی غریب، دکتر نیساری و یکی دو تن دیگر. میابیم کسانی که بدون واو به چاپ رسانده اند نارسایی و بی ارتباطی در میان این دو مصرع رو آیا به راستی یافتند یا اینکه نه، همانند روانشاد علامه قزوینی و دکتر غنی و دکتر خانلری این نکته را به راستی التفات داشتند یا نه بر ما روشن نیست. حال معنی بیت: اگر عمر باشد، گر بود عمر، یعنی اگر عمر باشد، اگر عمری باقی باشد، دست کم با گشاد دستی این گونه باید معنی کرد، اگر عمر باقی باشد و به میخانه برسم بار دیگر، اینا همه شرطه، آن هنگام تنها و تنها خدمت رندان را خواهم وجهه همت خود قرار داد، تنها به خدمت رندان اقدام خواهم کرد. خرم آن روز که با دیده گریان بروم، تا زنم آب در میکده یک بار دیگر. نخوانیم تا زنم آب در میکده، هرگز این گونه نباید خواند. خرم آن روز، یعنی خوشا آن روز که با دیده گریان بروم، تا چه کنم؟ تا با این عشق، این عشقهایی که فرو می ریزد، آب بزنم بر در میکده، اون قبارهای رهگذر میکده فرو بنشیند. همینجا عرض کنم مصرع نخست این غزل: گر بود عمر و به میخانه رسم، پنج نسخه به میخانه روم ضبط کرده، و بیت دوم رو: خرم آن روز که با دیده گریان بروم، تا زنم آب در میکده یک بار دیگر، یک نسخه فقط بزنم آب، یعنی نسخه توپقاپوسرای ترکیه نوشته شده در سال 822، بزنم آب در میکده در برابر تا زنم. تمام نسخه های چاپی به اتفاق مصرع دوم از بیت دوم را تا زنم ضبط کردند، مگر نسخه استاد سید محمد راستگو بیت دوم را، در واقع مصرع دوم از بیت دوم را این گونه ضبط کرده است: بزنم. استاد راستگو خود تأیید کردند که این ضبط مبتنی بر یک نسخه است، یک نسخه در برابر 37 نسخه، و فرمودند که خرم آن روز که با دیده گریان بروم، بزنم آب در میکده. این بروم و بزنم شاید سجع دلپذیری است، اما در پاسخ استاد راستگو باید عرض کنیم شاید این گونه باشد، ولی دو عیب بزرگی دارد: یک، آن که یک نسخه بزنم را ضبط کردند، 37 نسخه تا زنم روایت کردند، دو دیگر خرم آن روز که با دیده گریان بروم تا آن کار که آب بر در میکده است. ما به این تا نیاز داریم، هم امروز هم میگوییم برویم آنجا تا برای خریدن کتاب اقدام کنیم. معرفت نیست در این قوم، خدا را سببی تا برم گوهر خود را به خریدار دیگر. می فرماید در این قوم شناخت و آگاهی نیست، معرفت نیست برای عرضه کردن گوهر. خدا را می بینیم که نسخه قزوینی بی هیچ تردیدی ضبط درستی نیست. چرا؟ زیرا خدا را ضبط کرده است. ما گفته ایم خدا را یعنی تو رو خدا. به چه کسی این ضبط رو عرض میکنم؟ به چه کسی میگوید خدا را؟ مخاطب این مصرع کیست؟ ببینید معرفت نیست در این قوم، تو رو خدا سببی بساز. به چه کسی دارد میگوید معرفت نیست در این قوم؟ در نتیجه میابیم که خدا را نباید باشد، باید خدایا باشد. ای خدا سببی ساز. زیرا گفتیم خدا را یعنی تو رو خدا، خدایا یعنی ای خدا. همینجا عرض کنیم خدایا 32 پشتوانه خطی دارد، 32 دست نوشته نسخه های کهن که از حافظ باقی مانده خدایا ضبط کردند، اما تنها 4 نسخه، آن هم نسخه های متأخر، همه به نیمه دوم سده نهم باز می گردد. مثلا 854 نسخه هایی نیست که در نیمه نخست سده نهم باشد، همه نسخه های متأخر است. به گونه ای 4 نسخه خدا را ضبط کرده اند و همه این 4 نسخه و همه کسانی که خدا را ضبط کرده اند و به چاپ رسانده اند راه خطا رفته اند و در خور تأمل است ضبطشان. چرا؟ زیرا مصرع بی مخاطب می ماند، معرفت نیست در این قوم، تو رو خدا سببی. به چه کسی میگوید تو رو خدا سببی؟ در صورتی که مبتنی بر 32 نسخه خطی باید خدایا بخوانیم. به خداوند میگوید خدایا سببی بساز برام، سببی فراهم کن که گوهر خود رو به خریدار دیگری عرضه کنم. خب چه کسانی خدا را ضبط کردند و حتما باید نسخه ها اصلاح بشود؟ نسخه روانشاد انجوی شیرازی خدا را مددی به چاپ رسانده است. مشکل ما خدا راست، به مددی خیلی بر نمی گردد یا سببی. و نسخه روانشادان علامه قزوینی و دکتر غنی، جز این دو نسخه همه نسخه های چاپی خدایا ضبط کردند و درست است. می رویم و باز می گردیم. اما بیت سوم می‌فرماید آگاهی ندارند این قوم، شناختی ندارند، در نتیجه یعنی سخنشناس نیستند. خدایا این قوم سخن ناشناس، قومی بی اطلاعند، در نتیجه سببی فراهم بیار تا این که گوهر خود را به خریداران دیگر عرضه کنم. یار اگر رفت و حق صحبت دیرین نشناخت، دوستان شنونده حتما التفات بفرمایید در این مصرع حق رو به تشدید نخوانید و الا وزن مصرع لغزش پیدا می کند. یار اگر رفت و حق نخوانید حق صحبت، وزن فرو می غلطد. یار اگر رفت و حق صحبت دیرین نشناخت، یار و صحبت تناسب خوشی دارد. صحبت یعنی همنشینی، نه سخن گفتن همچنان که عرض کردم. همنشین دیرین، صحبت دیرین، حق همصحبتی قدیم. اینجا البته در تعریف در معنی اب ندارد که ما حق بخوانیم یا حق، اما در این مصرع و در مصرعهای دیگری که وزن اجازه نمیدهد، گاه موظفیم که حق را اتفاقا با تشدید بخوانیم. بستگی به آن دارد که وزن چه اجازه ای میدهد. یار اگر رفت و حق صحبت دیرین نشناخت، حاش لله که روم من ز پی یار دگر. حاش لله، باید عرض کنیم که این عبارت شبه جمله است. حاش لله دقیقاً میتواند معادل پناه بر خدا باشد، خدا به دور. مبادا که این گونه باشد، دور باد، مبادا که این گونه باد. و از این دست شبه جمله ها در فارسی میتوان به دست داد. یار اگر رفت و حرمت هم صحبتی دیرین را رعایت نکرد، دور باد از من، مبادا که من از پی یار دیگری برخیزم و اقدام کنم، به یار دیگری دل بدهم. گر مساعد شودم دایره چرخ کبود. این میم همطور که التفات دارید ضمیر متصل مفعولی است. یعنی چه؟ یعنی اگر مساعدت کند مرا، گر مساعد شود مرا دایره چرخ کبود. این هستی، کائنات، گردش روزگار، همه معانی را می توانیم بر این ترکیب تحمیل کنیم. اگر این دایره چرخ، این گردش کائنات، گردش هستی با من مساعدت کنه، مرا یاری کنه، هم به دست آورمش، آورم او را. باز این شین ضمیر متصل مفعولی است. او را به دست آورم. اونجا میم ضمیر متصل مفعولی بود، اینجا هرگاه که را آمد در معنی ظاهریش، وقتی معنی میکنیم مجبوریم که یه را بیفزاییم به جمله. این میتواند معیار باشد برای ضمیر متصل مفعولی. هم به دست آورمش، به دست آورم او را، باز بار دیگر به پرگار دیگر، با پرگاری دیگر. اما باز همین گونه در این بیت تجلی نکرده، معانی دیگری نیز دارد. با چرخ تناسب به راستی گاهی در بعضی از بیت‌های خواجه باید گفت. حق همین است سخندانی و زیبایی را. در سده نهم هشتم همچنین شاعران به راستی سخن آور و بی همانندی داشتیم، ولی پاره ای از بیت‌ها به اثبات می‌رساند که چرا این حافظ نازنین ما همانند خورشید بر آسمان ادب می‌تابد و می‌درخشد. این تناسب‌ها و ایهام‌ها او را ابدی کرده و جاودانه کرده آثار او را. گر مساعد شودم دایره چرخ کبود به دست آوردن، باز با باز چرخ رو در ارشاد الذرایع دیدم که انواعی دارد، نوعی پرنده است و انواعی دارد. میخواهم عرض کنم خواجه میتوانست واژگان دیگری به کار ببرد، اما تناسب به دست آوردن، چرخ، باز، همچنین واژگان دیگر، تو گویی که سالهای سال عمر یک آدمی زاده اندیشمند که در حدود 70-80، نه صدها سال، گاهی تو گویی که بر روی یک غزل اندیشیده و این واژگان رو با دقت و وسواسی هرچه تمامتر اختیار کرده و انتخاب، گر مساعد شودم دایره چرخ کبود هم به دست آورمش باز به پرگار دیگر. پرگار در آثار خواجه که بنده کمترین یه مقاله مفصل که عرض میکنم از منظر معانی این واژه است و الا شاید 7 صفحه بیشتر نیست، از معانی که خواجه در ذیل پرگار به کار برده، انواع معانی به معنی ترفند. حال خواهم عرض کرد چرا در اون به تفصیل سخن گفته ایم. پرگار، حال این به معنای ترفند و اینها به کنار، تناسبش با دیگر واژگان چیست؟ چگونه میتوان یار رو با پرگار به دست آورد؟ این پرگار چه نقشی دارد؟ اجازه میدهید که حتما در برنامه فردا به تفصیل درباره این واژه عرض ادب خواهم کرد و معانی دیگر آن را نیز به عرض شما گرامیان خواهم رساند. این غزل نیز در بحر رمل مخبون سروده شده. دوبار فاعلاتون 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 فاعلان که پرشمارترین غزلها در این ملودی آوا و آهنگ سروده شده و از منظر خواجه شیراز دلپذیرترین ملودی، ملودی رمل مخبونه. فاعلاتون گر بود فعلاتون یا فعلاتون، فعلاتون رو به می خوا، فعلاتون نرسم با فعلان ردگر، فعلاتون به جزد خد، فعلاتون مترندان، فعلاتون نکنم کا فعلان ردگر. تا فردا وقت خوش. گر بود عمر و به میخانه روم بار دگر، بجز از خدمت رندان نکنم کار دگر. خرم آن روز که با دیده گریان بروم، تا زنم آب در میکده یک بار دگر. معرفت نیست در این قوم، خدایا سببی تا برم گوهر خود را به خریدار دگر. یار اگر رفت و حق صحبت دیرین نشناخت، حاش لله که روم من ز پی یار دگر. گر مساعد شودم دایره چرخ کبود هم به دست آورمش باز به پرگار دگر. عافیت می طلبد خاطرم ار بگذارند غمزه شوخش و آن طره طرار دگر. راز سربسته ما بین که به دستان گفتند، هر زمان با دف و نی بر سر بازار دگر. هر دم از درد بنالم که فلک هر ساعت کندم قصد دل ریش به آزار دگر. بازگویم نه در این واقعه حافظ تنهاست، غرقه گشتند در این بادیه بسیار دگر.